کتاب دمامیسم اثر نیما شهسواری بخش چهارم مصائب. این گرده هم آمدن ها با هم شدن ها و شور میان انسان های بی بضاعت باعث شد تا دولت وقت احساس خطر کند و به تکاپو بیفتد، فکر کند که این شروعگر طغیان و انقلابی جدید در کشور خواهد بود. همین احساسات ضد و نقیض باعث شد تا آنها به فکر بیفتند تا فریادهای شکل نگرفته را خاموش کنند. پسرک باز هم به میان آدمیان می رفت، ساعتها موعظه می کرد و از اجتماعی بی تفاوت امت پرشوری پدید می آورد. از زشتی ها سخن می گفت و چنان از عظمت و بزرگی خدا سخن می کرد که همه در برابرش به خاک می افتادند و خداوند بزرگ جهانیان را ستایش می کردند و پسرک بیشتر از پیش نیرو می گرفت. همه اینها باعث می شد که دولت مرکزی بیشتر احساس وحشت کند. اخبار بسیاری از سطح شهر و روستاها برایشان مخابره می شد. به آنها اطلاع می دادند که آری، گروهی در شهرها گرد هم آمده و می خواهند در کشور طغیان کنند و هر بار دولت اخبار تازه‌ای می شنید از انسانی که باعث شورش و طغیان بسیاری شده است، هرچند تا آن زمان هیچ حرکت انقلابی اتفاق نیفتاده بود و تنها آن جماعت با هم و در میان هم سخن می گفتند و از خدا و راه‌های طریقت و رسیدن به او دم می زدند. اما اینها برای سران حکومت جور دیگری تعبیر می شد و موجبات وحشت آنها را افزایش می داد. آن جماعت چند نفره کوچک دیروز امروز بیشتر شده بودند و تقریبا غالب انسانهای بی بضاعت را با پسرک همراه کرده بودند. همین بیشتر از هر چیزی موجبات ترس دولت را فراهم آورده بود. آنها از این قشر آسیب پذیر بیشتر از باقی انسانها می ترسیدند، چون باور داشتند که آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و اگر آنها طغیان کنند احتمال به بار نشستن و پیروزی برای آدمیان بسیار بالا و بزرگ است. درست است که تا آن موقع هیچ حرکت انقلابی از آنان سر نزده بود، جز چند باری که به میان خانه خدای مرسوم در آن حوالی رفته و بت‌ها را شکسته بودند. چند باری پسرک هم به بالای صحن خانه خدا رفته و موعظه‌های تند و آتشینی کرده بود. شدیدترین ترس حکومت از موعظه ها و شکستن بت‌ها شروع شد. آنجا که پسرک فریاد می‌زد، دین خدا را بازیچه قرار دادند، این صاحبان قدرت و ثروت برای خود کاخ‌های بیشتری ساختند و ایمان آدمیان را به بهای ناچیز خرید و فروش می‌کنند. اینها همه نماد شرک و بت‌پرستی است. خانه خدایی که امروز مبدل به بت‌خانه‌ای بزرگ شده است. اینان دین می‌فروشند، یگانگی خدا را معامله می‌کنند. و بسیاری دیگر سخنرانی های غرایی که باعث شد تا درگیری های کوچکی میان متمولان و فقرا شکل گیرد. انگار نه انگار که این همان پسرک آرام و بی سر و صدای چندی پیش است. حالا با رشادت و جسورانه حرف می زد، موعظه های آتشین داشت، همگان را چار میخ خود می کرد و هر لحظه قوی تر از قبل پیش به سوی آینده می رفت. او دیگر آن انسان سابق نبود، تبدیل به رهبر سیاسی برای مردمان بی بضاعت شده بود. از مالکان و صاحبان کسی همسویش نمی‌شد و حرف‌های او را تعبیر به سرنگونی خود می‌دانستند. این بود که تمامی همراهانش مردمان بی بضاعت و فرودست جامعه بودند. از همین رو بود که درباریان و ثروتمندان بر پسرک شاه گدایان نام گذاشته بودند و با ترس بسیار نگران لشکری که گردآوری کرده بود و می توانست هر قدرتی را به زانو در بیاورد نشسته بودند. در همین روزها بود که پسرک به میدان شهر رفت و در حین ناباوری با جماعت کثیری روبرو شد که بر علیهش جمع شده و فریاد مجازات او را سر می دادند. آنها را دید و پیش رفت، دید که جماعت به سویش سنگ پرتاب می کردند. از کوچک تا بزرگ او را سنگ باران کردند و حواریون پسرک گفتند اینها را دولت اجیر کرده تا از همت او بکاهند. اما کسی از واقعیت ماجرا خبر نداشت. آنها سنگ زدند و دوستداران پسرک دیدند و از این رو در روی درگیری سختی شکل گرفت. این جرقه و راهی بود که در برابر حکومتیان سبز شد تا با خیالی آسوده مراحل دستگیری او را فراهم آورند. این گونه حکومت راسخ‌تر شد و در همه جا اعلام کرد. اعلام کرد که موعظه ها و حرف های پسرک تبدیل به عمل شده است و موجبات ناامنی در کشور را فراهم ساخته. این گونه بود که کمر به اسارت او بستند. حواریون و طرفدارانش به دور پسرک جمع می شدند و می گفتند باید راهی دریابی تا از گزند حکومت در امان بمانی. ما نمی خواهیم هیچ گونه تو را از دست بدهیم. پسرک با همان روح آرام سابقش سر به پایین انداخت و آرام گفت هرچه از سوی خداوند بزرگ مقدر باشد اتفاق خواهد افتاد، حتی اگر مرگ این فرزند خلف در برابر جلال و جبروت خداوند باشد. حواریون به شدت ناراحت شدند، زیر گریه زدند. شخص متمول که از ابتدا در کنار پسرک بود گفت شما باید از کشور دور شوید، من هر آنچه مورد نیازتان باشد را فراهم خواهم آورد تا شما از اینجا دور شوید و در دیگر ممالک جهان به نشر سخنان خداوندی روی آورید و به دست حکومتیان نیفتید. در برابر تمام این سخنان پسرک استقامت کرد و از تقدیر الهی دم زد که خدا هرچه صلاح بداند اتفاق خواهد افتاد و یارای مقاومت با او را در میان آدمیان نخواهد بود. از میان حواریون جماعتی هم قسم شدند تا در برابر حکومتیان از سرورشان دفاع کنند. این لفظی بود که چندی پیش در میان هواداران رسته بود. بسیاری او را سرور خطاب می کردند. این جماعت خود را پاسبان جان سرورشان می دیدند و حاضر بودند هر از جان گذشتگی را برای او از خیشتن نشان دهند. این از جان گذشتگی ها نمودهای برونی داشت. مثلا یک بار که حکومتیان بران شدند تا او را در خواب و در میان رخت خوابش سر به نیز کنند، با مطلع شدن همان جماعت از جان گذشته، شخصی که بسیار به او و خدا ایمان داشت پیش قدم شد تا بر جای سرورشان در رخت خواب بخوابد و خود را پیش مرگ پسرک کند. چنین هم اتفاق افتاد، ولی او هم جان سالم به در برد، زیرا حکومتیان نمی خواستند کس دیگری را به جای او از بین ببرند و هدفشان ریشه‌کن کردن او به عنوان مغز متفکر مؤمنان بود تا دیگر ایده ای از آنان در میان نباشد و آتش این طغیان ها با خاموش کردن شعله‌ای به نام سرور فرو نشیند. این رویدادها یک به یک در حال اتفاق بود تا یک روز پسرک حواریون نزدیک را نزد خود جمع کرد و سر میز شام با آنها سخن گفت و این گونه فرمود پدر آسمانی مقدر کرده تا به دست حکومتیان دستگیر و محاکمه شوم. شاید حتی جانم را هم از دست بدهم، اما شما آگاه باشید که راه و طریقت خداوندی همواره زنده خواهد بود و شما وظیفه پاسداری و نشر باورهای خدا را در میان آدمیان خواهید داشت. اینها را گفت و حواریون به شدت گریستند و شام خوردند و شراب بر هم کوفتند. از زمان خبردار شدن حواریون به این رخداد تا اتفاق افتادنش مدت زیادی نگذشت و پسرک چندی بعد به دست حکومتیان دستگیر شد. او را گرفتند و به سیاه چال انداختند تا شاید با خاموشی او این آتش طغیان نیز خاموش شود. پسرکی که حال در زندان بود، دست از روشنگری حتی در زندان هم نکشید. شاه گدایان لقبی که حکومتیان به او داده بودند و زندانیانی که او را این گونه خطاب می کردند هیچ بر جای ننشست. دست و پا بسته در زندان نگهداری می شد، به او شلاق می زدند تا از باورهای خود دست بکشد و آدمیان را به صلح و آرامش دعوت کنند. اما او حتی لحظه ای هم از باورهایش دور نشد. هر ثانیه نام خدا را در عذاب ها می خواند. باز هم در تنهایی و اسارت با خدا هم کلام می شد. به او وحی می رسید و فرجامش در برابر چشمانش کلام خداوندی نقش می بست. حتی لحظه ای هم از این فرجام دوری نگزید. قدرتمندتر از دیروز با روحیه‌ای بالا در میان تمام شکنجه ها به آینده‌ای روشن امیدوار بود. حال دیگر زمان به محاکمه کشیدن او رسیده بود. جماعت بیشماری از ثروتمندان، قدرتمندان و درباریان جمع شدند تا او را محاکمه کنند. به جزای حرف ها و کرده هایش برسانند. آنها می دانستند این فریاد ها و طغیان ها میخ بر تابوت قدرت آنها خواهد بود و به دوران پرجلال و جبروتشان خاتمه خواهد داد. پس با تمام وجود و جریح‌تر از سابق تنها خواستار اعدام و نابودی او بودند. آنها می‌خواستند که او دیگر نفس نکشد، حرفی نزند، و با خاموشی جماعت بیشماری را آرام کنند و آنان بر تخت قدرت بیشتر از پیش در آسایش و ثروت زندگی کنند. در صحن دادگاهی که برای او تشکیل دادند، جمعی به عنوان شاکی که در رأس آنها حکومت وقت بود، جرایم او را که همانا برهم زدن امنیت ملی و اختلال در حکومت وقت بود برشمردند. پسرک آرام همه چیز را گوش می داد. آن روح غرا و جریح بار دیگر تبدیل به روح مادر آرام شده بود. مسکوت و خموش بی هیچ سخنی جرایم را گوش می داد و سر به زیر می انداخت. مادر شکسته تر شده بود، اما باز هم همان روحیه سابق را داشت. هنوز هم بی کلام و کم حرف بود. با همان آرامش سابق پس از با خبر شدن از دستگیری و محاکمه فرزند این گونه گفت: می دانستم فرزند خدا در جهان مورد ظلم قرار خواهد گرفت. این گونه آرام از گفتار این موضوع می گذشت و دختر، همان زن که دیگر شخصیتی شناخته شده در میان حواریون پسرک بود، ناراحت و گریان و نگران از سرنوشت پسرک فریاد می‌زد. دور و اطراف پسرک همان طرفداران بسیار ناراحت و هماره گریان بودند، اما هیچ کدام هویتشان را بروز نمی‌دادند تا نکند شاید اسیر شوند و به فرجام پسرک و سرورشان برسند. ترس در وجودشان رخنه کرده بود و پسرک که در بند اسارت آرام به حرف‌های شاکیان گوش می‌داد و حتی لحظه ای هم لب به سخن نگشود تا زمانی که در میان دادگاه حکم او را قرائت کردند. او به واسطه جرایمی که همانا صحبت کردن و بیدارگری انسانها بود به اشد مجازات و صلیب کشیده شدن محکوم شد. وقتی این جمله را از زبان قاضی دادگاه شنید، گویی زمان درازی است که منتظر شنیدن بود. حتی ذره ای هم بهت زده نشد. او منتظر شنیدن همین حکم بود. میدانست، از ابتدای این دادگاه میدانست که حکمش چیست. با قرائت شدن حکم شوری در میان جماعت متمبلان افتاد و همه از شادی فریاد زدند و پادشاه گدایان را به مرگ فرا خواندند. پسرکی که آرام به آنها نگاه میکرد و در طول زمان محاکمه نام خدا را بارها و بارها زیر لب زمزمه میکرد و سرآخر به سخن آمد و گفت: این تقدیری از سوی خداوند بزرگ بوده و این حکم باید که برای من قرائت می شد، اما از فرجام خیش بترسید که خداوند صاحب بر روز جزاست. به درگاه او توبه کن. و جماعتی که نگذاشت کلامش کامل شود، همه مرگ او را بلند فریاد زدند. خبر به صلیب کشیده شدن پسرک در میان آدمیان شهر و روستاها نشر داده شد و همه فهمیدند که او را در همین زودی به صلیب خواهند کشید و فرجام سختی در انتظار او خواهد بود. حواریون این را فهمیدند و بران شدند تا او را نجات دهند، جلوی این عمل ظالمانه را بگیرند و مانع از آن شوند تا سرورشان به کام مرگ رود و بی چوپان بمانند. از این رو هر روز در حال نقشه کشیدن بودند، با هم هم کلام می شدند، راه کارهایی به هم می دادند، با هم یک صدا شده بودند که مانع مرگ او شوند. بارها به میان آدمیان و هواداران و سرورشان می رفتند، آنها را بیدار می کردند و می شورانیدند تا در همین نزدیکی برای آزادی او دست به عمل شوند و باعث نجات پسرک شوند. پسرک که آرام در انتظار تقدیرش بود، میخواست خونش را در راه پدر آسمانی قربانی کند و گناهان آدمیان را با این رشادت خود ببخشاند و حتی لحظه ای هم از فرجام خیش ترسی به دل نداشت. بالاخره روز موعود فرا رسید، روز به صلیب کشیده شدن. او را از بین سیاه چال بیرون آوردند. مثال دیگر مجرمان، دوست‌ها، قاتلان، همه و همه به سوی میدان برای به صلیب کشیده شدن او را به راه بردند. مرسوم بود باید آن کس که به صلیب کشیده می‌شد صلیب را تا پای صحنه محاکمه به دوش بکشد. از این رو چوب‌ها را بر دوش پسرک گذاشتند و او را در میان شهر به سوی میدان جزا پیش بردند. عده‌ای که او را می‌دیدند بی‌تفاوت از کنارش می‌گذشتند. عده‌ای توف و لعن و نفرین به سویش می گفتند و پسرک که از میان آنها آرام بی هیچ سخنی رد می شد و صلیب را به تن می کشید تا چندی بعد خود را در میان جزا ببیند. همه زندگی و عمرش در برابر چشمانش بود. تمام روزها و ماها، به غار رفتنها، کار کردنها، با خدا هم کلام شدن و همین بود که او را آرام میکرد. در همان حال با خدا صحبت میکرد، میگفت و میشنید، دلداریش میداد، درونش میگفت و فریاد میزد که تو فرزند خدا هستی، آینده ای روشن و زیبا در انتظار توست، این جهان پوسته ای برای اندام قدسی توست، زندگی اصلی تو در جهانی دیگر و در دور دست هاست. آری میتوانی به فراتر از این جهان دست یابی، به جهان دیگری بروی و پادشاه همه آدمیان شوی. درونش میشنید و دلش قرص میشد و بیشتر به آینده امیدوار بود. حالا دیگر در میدان بود، اینها دیگر مجاز نبود، واقع از واقعیت در برابرش بود. به زمین نشست، چوبها را دوباره در برابر دید. حالا دستان را به هر سمت بردند. تنش کمی زخمی بود، زخم میخ ها را بر دستانش لمس میکرد، میخ از بین دستش پیش میرفت و جانش را در هم میکوفت و فریادش را در گلو فرو مینشاند. کمی بعد پاهایش را به تنه چوب میخ کردند و خون به صورت جلاد ریخت. از خون قدسی فرزند خدا صورت جلاد خیس از خون و رنگین شد و فریادهای مانده در گلوی پسرک هیچگاه بار ننشست. تاجی از خار بر پیشانی سرور گذاشتند و او را با صلیب به زمین کوفتند. حالا پسرک زیر تابش آفتاب بر صلیب آویزان بود. فرزند خدا بر روی صلیب به چهار میخ کشیده شده بود و تاجی بر سر از زخمهایش خون به زمین می‌ریخت و آرام زیر لب یاد خدا می‌کرد. هر از چند گاهی آرام زیر لب می‌گفت: من فرزند خدا هستم. جان رمق سابق را نداشت. جماعت اندکی دور صلیب را گرفته و او را نظاره می کردند و مدام به او می گفتند: تو فرزند خدا هستی، از خدا بخواه تا تو را نجات دهد. چگونه فرزند خدا هستی که خدا اینگونه تو را به حال خود رها کرده است؟ و پسرک که در میان تمام حرف ها تنها ذکر خدا را می و چیز دیگری به زبان نمی آورد. در میان حواریون و هواداران پسرک شوری به پا شده بود. آنها می دانستند که در میدان جزا سرورشان به صلیب کشیده شده و چند زمانی بود که می خواستند او را از چنگال شیاطین نجات دهند و آزادش سازند. آزاد سازند این روح قدسی بلند مرتبه را. پس از چندی همه یک دل و یک صدا با هم همپیمان شده تا هر رشادتی را پیش گیرند و سرورشان را از چنگال این جزای وحشتناک رهایی دهند. حواریون درجه اول قسم خورده نقشه این طغیان را کشیده و ساعتهای طویل برای به ثمر نشاندن آن وقت صرف کرده بودند. همگی یک صدا به پیش رفتند تا چندی بعد در میدان جزا به داد پسرک برسند. پسرک مدام عرق می‌ریخت. قطرات عرق بر زخم‌ها و خون‌هایش ادغام می‌گشت و آرام به زمین می‌ریخت. هوا بسیار گرم بود و این توان بیشتری از پسرک رو بوده بود. نایی نداشت تا حرفی بزند و تکانی بخورد. اطرافش افراد بیشماری نیز به صلیب کشیده شده و درد می‌کشیدند و فریاد برمی‌آوردند. اما پسرک آرام گویی به رهایی رسیده، منتظر مرگ بود که ناگهان از زیر چشمان دید که جماعتی چون سیل خروشان به سوی میدان جزا می آیند. در صف اول و نخستین همان متمول و یار قدیمیش بود. فهمید که آنها برای آزادی او رسیدند. زیر لب خدا را شکر کرد و با همان بیحالی صدایش را محکم کرد و رو به جماعت پایین صلیب گفت: اینها فرشتگان خدا هستند. خدا هیچگاه فرزندش را رها نخواهد کرد. چندی بعد جماعت بیشماری زیر صلیب بودند. جماعتی که با از جان گذشتگی برای رهایی پسرک و پیش برد اهداف خداوندی از همه چیزشان گذشته و به جنگ سختی با نگهبانان در آمدند. نگهبانان با تمام توان در برابر آنان ایستادند و در این جنگ مغلوب و کشته شدند. هرچند از میان حواریون که به صحابه نیز معروف بودند، عده‌ای شهید شدند و این آغاز جنگ میان خدا باوران و حکومتیان بود. در این جنگ هواداران و پسرک پیروز شدند و نگهبانان را کشتند و چندی بعد صلیب را به پایین کشیدند و سرورشان را از میان میخ ها رهایی دادند. او را روی دوش گرفته به فرجام رساندند و از این مأموریت شادمان و مسرور شدند و حمد و ثنای خدا را گفتند. و پسرکی که نیمه جان بود از دیدن این شور و حرارت خدا باوران سرمست و شاد لبخند می زد. زیر لب می گفت: من فرزند خدا هستم. و خدایی که در قلب او زنده و پرقدرت فریاد می زد: تو فرزند خلف من هستی.